أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. مسئله کتابت بخشی از او به کتابت‌های تکوینی برمی‌گردد، مثل اون چه که در ام الکتاب هست یا کتاب مبین هست یا کتاب محو اثبات هست یا کتب ربکم علی نفسه الرحمه هست و ماننده که از بحث‌ها خارج است. یک مقدار کتابت‌های تشریعی است، یعنی حکم تشریعی خدای سبحان. این کتابت‌های شرعی گاهی به صورت ترخیص است، گاهی به صورت عزیمت، گاهی به صورت اباحه است و ترخیص، گاهی هم به صورت یک وظیفه. وظیفه هم گاهی وظیفه واجب است، گاهی هم وظیفه مستحب. اون کتابت‌های ترخیصی نظیر اون چه که در آیه 189 همین سوره مبارکه بقره آمده است که فرمود کلوا واشربوا و کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. البته این قسمت کتابت الزامی است، در فابتغوا ما كتب الله لكم که در زمینه مراسم نکاح و امثال ذالک آمده است، این ترخیصی است که فرمود فابتغوا ما كتب الله لكم. و در غیر اون صورت کتابت‌ها کتابت‌های شرعی است، نه ترخیص محض، خواه به صورت الزام باشد نظیر اون چه که در صوم و صلات و قصاص و قتال آمده است، یا به صورت استحباب باشد نظیر اون چه که در وصیت آمده است. در زمینه روزه گرفتن در حالی که فرمود کتب علیکم الصیام، اما در همین آیه 187 سوره مبارکه بقره این چنین آمد که فرمود اهل لکم لیلت الصیام رفثوا الى نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم. این و ابتغوا ما کتب الله لکم لسانش لسان ارشاد به جذب منافع است، یعنی با این عمل به دنبال نسل و طلب نسل باشید، نظیر فابتغوا عند الله الرزق، که این لسان لسان ترخیص است و تشویق به طلب ولد و مانند آن. چون در اون موارد که با لام یاد شده است مثل کتب لکم، غیر از آن است که فرمود کتب علیکم، این مورد آمده است فرمود وابتغوا ما کتب الله لکم. گرچه هرچه خدای سبحان علیه انسان هم مقرر کند باز به سود انسان است، نظیر چون که فرمود کتب علیکم القتال و کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و خیر لکم. این چنین نیست که اگر یک جایی با علا ذکر شده است نشانه تحمیل باشد و اگر یک جایی با لام ذکر شده است نشانه فقط جلب منفعت باشد. همه احکام به سود انسان هست، منتها در هنگام تقریر احکام الزامی با علا یاد می شود در هنگام تقریر حکمای ترخیصی با لام، نه اینکه اونجا که با لام شد به سود انسان است، اونجا که با علا شد به زیان انسان باشد. به همین به شهادت همین جریان قتال که فرمود کتب علیکم القتال واو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا واو خیر لکم. لذا وقتی بزرگان این کریمه لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا را معنا میکنن، میگن همه را خدا برای سود ما نوشت. کتب الله لنا، خواه بلا باشد کتب الله لنا، خواه عطا باشد کتب الله لنا. با اینکه اونجا در هنگام اصابه انسان مصاب است و مصیبت دیده است و در هنگام اصابه گاهی متضرر می شود، اما در هر دو حال با لام تعبیر می شود، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، اون چه که خدا برای ما نوشته است. حتی اون احکام تکلیفی و احکام الزامی هم که به حسب ظاهر به زیان ماست، اون به سود ما خواهد بود. و در مسائل تکوینی اون مصائبی هم که به سراغ ما می آید باز به سود ماست. لذا فرمود لن بگویید قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، اونجا هم که علیناست لناست، اونجا هم که لناست که لناست. ولی در هنگام تفکیک مسائل ترخیصی و مسائل الزامی، اونجا که جای ترخیص است با لام استعمال می شود، مثل همین آیه 187 سوره بقره فمود وابتغوا ما کتب الله لکم، در موارد دیگر با علا استعمال می شود. نظیر اون چه که در باره اصل صوم آمده است که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا در باره قتال آمده است کتب علیکم القتال و هو کره لکم، یا در همین زمینه قصاص آمده است که کتب علیکم القصاص فی القتل، یا در باره جلاء وطن نسبت به بعضی از یهودیای اطراف مدینه این چنین آمده است، آیه سوم سوره 8 ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب النار، که این را هم بر حکم تشریعی تفسیر کردن تطبیق کردن، یعنی اگر یهودیای اطراف مدینه جلاء وطن نمی کردن، خدای سبحان بر اونها جلاء وطن را واجب نمی کرد، اونها را به عذاب علیم گرفتار می کرد. این حکم جلاء وطن یک حکم الزامی است که بر اون ساکنان اطراف مدینه جعل شده است. و لولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب النار، اگر این یهودیا تخلیه نمی کردن ما دستور شدیدتر می دادیم، که در اینجا کتبم به معنای اوجبه و الزمه است و در مسائل تشریعی است. اما اون چی که در مسئله تشریعی است و به نحو استحباب آمده است، اون همان مسئله وصیت است که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه ان ترک خیرا الوصیه، گرچه بعضی از فقها به شهادت همین کتابت حکم الزامی فهمیدن، ولی مشهور بین امامی حکم استحبابی است که اگر هنگام مرگ کسی مالی دارد شایسته است برای ذوی القربا و مانند آن وصیت کند که مقداری از مال او را مثلا ثلث را درباره اینها مصرف کند. پس کتابت که به معنای جعل حکم شرعی است گاهی وجوب است گاهی استحباب. بسیار خوب، پس اراده جدیش در استحباب هست. خب اما در محل بحث که فرمود چه این که در آیه 103 سوره مبارکه نساء هم مسئله نماز را به عنوان کتاب موقوت یاد کرده است که فرمود فاقیم الصلاة ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پس در این گونه از موارد، یعنی درباره روزه، درباره نماز، درباره قصاص، درباره قتال، درباره جلاء وطن و امثال ذلک تعبیر به کتابت شده است. و اما در محل بحث که فرمود کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر، چون در خصوص قتال تنها حکمی که هست حکم قصاص است در خصوص قتل عمد، مجنی علیه یا اولیای دم فقط موظفن که طلب قصاص طلب کنن، دیگه حق طلب دیه ندارن. اگر خواستن عفو کنن و مانند آن مطلب دیگری است، ولی اونها مخیر بین قصاص و اخذ دیه نیستن. حکم اولی در قتل عمد قصاص است و اگر خواستن دیه بگیرن، دیه مقدر و مقرری در قتل عمد نیست، مگر اینکه ولی مقتول راضی باشد یا مجنی علیه راضی باشد و جانی هم رضایت بدهد که با توافق هم دیه بگیرم. چون در قتل عمد دیه جعل نشده است، لذا زمام امر به دست مجنی علیه یا ولی دم نیست، به دست طرفین است اولا و حد معینی هم ندارد ثانیا. گاهی ممکن است به کمتر از دیهی که در قتل خطا یا شبه عمد است توافق کنند، گاهی ممکن است به بیش از اون اندازه توافق کنند. دیه مقرر هست، چند تا گوسفند باشد یا چند تا شتر یا چند تا حله و مانند اون، دیه قتل خطا یا شبه عمد مقدر و مقرر هست. در قتل عمد چون دیه اصلا جعل نشده است و مربوط به رضای طرفین است، ممکن است اینها بر کمتر از اون مقدار توافق کنن یا بر بیشتر از مقدار دیه مقرر توافق کنن. بگوین مثلا ما تصالح کردیم بر 2000 گوسفند، در حالی که 2000 گوسفند هرگز دیه نیست، چون قتل عمد دیه معین مقرر شرعی ندارد. پس حکم اصلی در قتل عمد قصاص است ولا غیر، و بقیه یا ترخیص است یا توافق است به مانند. لذا با کتبه هم سازگار است که فرمود کتبه علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. این قیود ذکر شده در آیه سوره بقره مقید همون آیه سوره مائده است که فرمود ان النفس بالعین نفس. اما آیه محل بحث قصاص طرف را ذکر نکرده است، فقط قصاص نفس را ذکر کرد. یعنی اگر کسی را کشت، حکمش آن است که الحر بالحر قصاص بشود. اما در قصاص اطراف، دست کسی را قطع کرد، پای کسی را قطع کرد، چشم کسی را کور کرد و مانند آن، این آیه محل بحث متعرض قصاص طرف نشدند. و اما آیه 45 سوره مبارکه مائده قصاص طرف را هم مثل قصاص اصل متذکر شده است. منتها بحث در این است که آیا همونطوری که در قصاص نفس مماثل شرط است در حریت و عبدیت در ذکورت و انوثت، آیا در قصاص طرف هم مماثل شرط است، یا قصاص طرف به اطلاق خود باقی است و تماثل شرط نیست؟ یعنی الحر بالحر و العبد بالعبد در خصوص قصاص نفس است و در قصاص طرف این چنین نیست که الحر بالحر، هر کسی چشم او را کور کردن او می تواند چشم جانی را کور کند، خواه عبد باشد خواه حر، خواه انثی باشد خواه مذکر. آیا این الحر بالحر که مقید النفس بالنفس هست، مقید العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص هم هست یا نه؟ البته آیتن نیست ولی روایتن هست، چون در روایات آمده است و بر این روایات هم فتوای امامیه مستقر است که لا قصاص بین الحر والعب، این لا قصاص مطلق است، خواه قصاص طرف خواه قصاص نفس و همچنین در سایر اقسام. مضافاً به این کسی قصاص یعنی مماثله، صرف تدارک و جبران غیر مماثل را قصاص نمی گوین. اگر دومی مثل اولی نباشد قصاص نیست، قصاص اون عقوبت مماثل خواهد بود. گذشته از اینکه لغتاً قصاص اون عقوبت مماثل هست، نسن هم تماثل در قصاص طرف مثل قصاص نفس معتبر هست. اما مماثله در جانی و مجنی علیه را اون آیه سوره نحل تعرض ندارد. آیه سوره نحل حد اکثر نظیر آیه سوره مائده دارد که از سن به سن و الجروح قصاص، الانف بالانف، العین بالعین، تماثل در محدوده جنایت و کیفر است، نه جانی و مجنی علیه. جانی و مجنی علیه را باید از آیه یا روایت دیگر استفاده کرد. اونجا که فاون من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یعنی کیفر مماثل با اون جنایت باشد. اما جانی خصوصیاتش چیست، مجنی خصوصیاتش چیست، اینا هم باید مماثل باشن یا نه، اون را این آیه سوره نحل متعرض نیست. لذا مسئله اسلام و کفر تقیید شد، مسئله تماثل در اسلام لازم هست، بین پدر و پسر قصاص نیست، گرچه بین مادر و فرزند تا حدود قصاص هست، بین عبد و حر قصاص نیست، بین مذکر و مؤنث قصاص نیست و مانند آن. یک بحث در این است که شما در اون قصاص تعدی نکنید، یعنی اگر او چشمه یک چشم را کند شما دو چشم را نکنید، یا یک مقدار مجروح کرد بیش از اون اندازه مجروح نکنید. این نظیر این همان است که فهمت فعت دالهی به مثل معت علیکم. یک بحث در تماثل به لحاظ اوصاف جانی و مجنی علیه هست، این اون آیه متعرض نیست. نه، این تماثل در اصل قصاص را، نه خصوصیات جانی و مجنی علیه را. این خصوصیات را آیه سوره مائده و بقره متعرضند. آیه سوره مائده میگوید ان النفس بالنفس، آیه سوره بقره تقیید میکند الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اما اون آیه سوره نحل میگوید به مقدار جنایت شما جبران کنید، یعنی اگر او یک مقدار زخم زد شما همون اندازه، او یک دفعه رو کش شما یک اندفر. نه، این نه، چون مربوط به جنایت است نه جانی. چشم چپ اگر مورد جنایت شد قصاصش هم کندن چشم چپ است، اما خصوصیات جانی با خصوصیات مجنی علیه باید مماثل باشد، او رو روایت میگوید یا آیه سوره مائده و بقره میگوید. اون آیه سوره نحل ناظر به تماثل در جنایت و قصاص است در اون محدوده عذاب، نه خصوصیات و اوصاف جانی و مجنی علیه. بنابراین آیه سوره مبارکه بقره گرچه در قصاص نفس اطلاق آیه سوره مائده را تقیید می کند، ولی چون متعرض قصاص طرف نیست، اطلاق آیه سوره مائده در باره قصاص طرف را روایات باید تقیید کند. لذا فقه امامی هم این است که لا قصاص بین الحر والعبد، در قصاص طرف هم این چه این است. این به طور مطلق مرحوم محقق تو شرایع فتوا داد، مرحوم صاحب جواهر گفت و علیه نص و الفتوا. بعضی از خصوصیات در همین آیه هست که احیانا گفته می شود بین امت اسلامی با امت یهود فرق است. اون این است که فرمود فمن اوفی له من اخیه شیئون فتباع بالمعروف، یعنی این که ما گفتیم کتب علیکم القصاص، این حکم الزامی برای جانی است نه برای مجنی علیه یا ولی دم. ولی دم کتب علیه القصاص نیست، بلکه مجنی جانی یا اون جانی مطلقا، خواه جانی طرف خواه جانی نفس، کتب علیه القصاص است. او باید خودش تسلیم کند. یک طرف الزام است، طرف دیگر ترخیص، چون حق است نه حد. وقتی حق است نه حد، یک طرف ترخیص است یک طرف الزام. لذا می‌فرماد به این که اگر جانی خواست عفو بکند، میتواند عفو بکند. این با کتب علیکم منافات ندارد، چون بر جانی الزام شده است نه بر مجنیان علیه. فرمود کتب علیکم القصاص فی القتلا، ولی اگر جانی خواست عفو بکند کار خوبی است. فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه بهسان. بله، حالا با سوره مبارکه مائده هم تطبیق میشه تا ببینیم اون توهمی که بعضی از فقهای ما رضوان الله علیهم کردن که این حکم مخصوص اهل اسلام است درست است یا نه. فرمود فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف، یعنی اگر جانی از طرف مجنی علیه عف شامل حال او شد، خواست او را از قصاص عف کند یا مطلقا عف کند یا با توافق بر دیه از قصاص او و کشتن او صرف نظر کند، فاتباع بالمعروف و اداء الیه بهسان. یعنی ولی دم تابع معروف شد، خواست یک کار خیری انجام بدهد. معروف مطلق خیر است، خیر را میگوین معروف، خواه واجب خواه مستحب. اون چرا که عقل او را میشناسد و شرع او را به رسمیت میشناسد، پیش عقل و شرع شناخته شده است، میگوین او معروف است. چیزی را که عقل او را به رسمیت نمیشناسد و شرع او را به رسمیت نمیشناسد، پیش عقل و شرع ناشناخته است، او را میگن منکر، نکره است. یعنی عقل او را نمیشناسد، شرع او را نمیشناسد، خیر را عقل و شرع میشناسند معروفند، شر را عقل و شرع به رسمیت نمیشناسند منکرند. امر معروف و نهی از منکر از همین باب است. در این کریمه فرمود اگر کسی از قاتل صرف نظر کرد، فاتباع بالمعروف، زیرا عف معروف است، او از یک معروفی دارد تبعیت می کند. و اگر خواست دیه بگیرد، اون جانی با احسان و بدون مماطله و سرگردانی دیه را تادیه کند. اکنون که مجنی علیه یا ولی دم صرف نظر کردن از قصاص گذشتن خواستن دیه بگیرن، اون جانی هم سرگردانشون نکند، این دیه را با احسان تادیه کند. پس هم مجنی علیه تابع معروف بود و هم جانی باید با احسان و بدون سرگردانی دیه را تعدیه کند. فمن اوفیه، یعنی اون جانی که اوفیه لهو به سود او عفو شده است، من اخیه شیعون از برادر او. این تعبیر من اخیه تشویق به اعمال روح اخوت و برادری است. یعنی خاصیت انما المؤمنون اخوه بودن آن است که انسان در این گونه از موارد خطر اعمال اخوت کند. اگر چنون چه برادر دینی او مثلا عفو کرده است، اون عفو کننده تابع معروف شد و این مورد عفو قرار گرفته، یعنی جانی، باید اون دیه را با احسان و بدون معطلی و سرگردانی تادیه کند و ادا اون الیه به احسان. در قتل عمد نه، قتل عمد دیه ندارد اصلا. اون نفسش بعد از قتل عمد دیگر نفس محترمه نیست، حرمتی را از ندارد. در اختیار اولیای دم است. اولیای دم اگر خواستند اعدام کنند، او را اعدام میکنند و حکم اولی قصاص است، بر او هم لازم نیست که بپذیرد. لذا اگر توافق کردند دیه میدن. قتل عمد با قتل خطأ محض یا شبه عمد فرق میکند. در اون قتل خطأ یا شبه عمد پرداخت دیه واجب است، ولی در قتل عمد پرداخت دیه واجب نیست. این شخص میتواند خودش تسلیم کند. اونگاه در ذیل آیه فرمود ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، یعنی گرچه صدر آیه نشانه حکم الزامی قصاص است، اما تخفیف الهی هم هست، رحمت الهی هم هست که دست طرفین رو باز گذاشته، جای عفو و احسان رو هم باز گذاشته است. ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب علیم. اگر کسی بعد از این عفو و تخفیف دوباره خواست از جانی انتقام بگیرد، این دیگر صحیح نیست. زیرا بعد از عفو و بعد از تخفیف و توافق بر دیه یا اصل عفو، دیگر حق ولی دم ساقط شده است. از اون به بعد نمیتواند نسبت به جانی تعدی کند. اگر کسی تعدی کرده است فله عذاب علیم. صاحب کنز الانبال رضوان الله علیه در کتاب شریف آیات الاحکامش این چنین میفرماید به این که این ذالک تخفیف من ربکم و رحمه نسبت به امت اسلامی است، برای اینکه در باره کلیمی ها یهودی ها حکم فقط قصاص است، در باره مسلمین است که خدای سبحان تخفیف و رحمت را روا داشت، فرمود یا قصاص یا عفو. ولی دم مجبور نیست که قصاص کند، میتواند عفو کند، اگرم خواست عفو کند آزاد است. این بیانشون با ذیل آیه سوره مبارکه مائده سازگار نیست، چون در همون آیه 45 سوره مائده این چنین است که و کتبنا علیهم، یعنی بر بنی اسرائیل در تورات، و کتبنا علیهم فیها، یعنی بر بنی اسرائیل در تورات ما تنظیم کردیم که ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له. ظاهرش آن است که ما صدر و ذیل این حکم را در تورات نوشتیم، یعنی در تورات مقرر کردیم که قصاص نفس و قصاص طرف و قصاص جروح مقرر است، و اگر مجنی علیه یا ولی دم خواست صدقه بدهد و عفو کند، این کفاره گناهان او محسوب می شود. پس این چنین نیست که حکم الزامی بنی اسرائیل قصاص باشد ولا غیر، مگر کسی بگوید این زل در تورات نیست و این خلاف ظاهر هست. زیل هم مثل صدر در تورات هست، یعنی همونطوری که اصل قصاص در تورات آمده، جواز عف هم در تورات آمده. این طور نیست که در تورات فقط قصاص آمده باشد و جواز عف نیامده، یا این که در انجیل فقط عف آمده باشد و قصاص نیامده باشد. یه همچی شاهدی هم ایشون اقامه نکردن، چون ایشون دوتا ادعا کردن، یکی این که در تورات فقط قصاص است نه عف، در انجیل فقط عفو است نه قصاص، در قرآن هم عفو است هم قصاص. خب اون دینی که برای کشتن هیچ حکم الزامی و کیفری ندارد که نمیتواند بماند. شاهد بر این که در انجیل حکم قصاص نیست فقط عفو است چیه؟ با اینکه بسیار از احکام تورات در انجیل آمده است، و اصولا دینی که بخواهد حکومت کند، مردم را اداره کند و برای آدم کشی جز عف قانون نیاورد، او نمیتواند بماند. و این هم که احیانا دین مسیح سلام الله علیه را دین رهبانیت و دین انزوا و دین گذشت معرفی کردن، این معرفی را همون کلیسا کرد، وگرنه قرآن انجیل را و دین مسیحیت را مثل اسلام و دین موسی کلیم یه دین جنگ و رزم می داند. در همون سوره مبارکه صف به مسلمین می گوید مسلمونا شما مثل مسیحا باشید بجنگی. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفتون و کفرت طائفه فعیدن الذین آمنوا على عدو بهم فاصبحوا ظاهرین، که اون را اصل قرار میداد. میفرماید مسلمین شما مثل مسیحا باشید، اونا عیسی را یاری کردن پیروز شدن، شما پیغمبرتون را یاری کنید و پیروز بشید. وقت این دینی که جنگ را اصل میداند به مسلمین میگوید مسلمان مثل اصحاب عیسی مسیح باشید، او را یاری کنید پیروز میشوید، چه این که اصحاب مسیح او را یاری کردن و پیروز شدن. این دین نمیتواند حکمی برای آدم کشی جز عفو نداشته باشد. این دو فرمایشی که صاحب کتاب شریف کنز العمال در کتاب آیات الاحکام آوردن هیچ کدوم مبرهن نیست، یعنی یکی مدعاست بدون دلیل، یکی هم شاهد بر خلاف اقامه شده است. یعنی این که فرمودن در تورات حکم الزامی است و عفو نیست، این چنین نیست، برای این که آیه 45 سوره مائده الزام و عفو را کنار هم ذکر کرده است. فمن تصدق بهی فهو کفارتون له، یعنی اگر مجنی علی در قصاص طرف ولی دم در قصاص نفس خواستن از حق خودشون بگذرن یک کفاره است، یعنی کفاره گناهانشون در این است که عفو کنم. این همان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه است که در همین آیه محل بحث سوره مبارکه بقره آمده است. ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب علیم. مسئله بعدی آن است که اهمیت قصاص را خدای سبحان به قدری با جلال ذکر کرد که فرمود قصاص عامل حیات شماست، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این لسان عوض شد، گرچه اون علیکم هم لکم هست، اما از نظر تقریر ظاهری حکم ایجابی با تکلیف همراه است. نوعا اینها را کلفت و مشقت میپندارم، ولی روح این حکم را که مصلحت جامعه هست در آیه محل بس با لام بیان کرده، فمود و لکم فی القصاص حیات، نظیر لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، اگر چنون چه یک مصیبتی بیاید و انسان در اثر اون مصیبت مالی را از دست بدهد
یا آسیب دیگر ببیند در حقیقت به سود اوست. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. اینجا هم که مسئله قصاص است، یه مسئله است به سود جامعه. فرمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب، یعنی گرچه بحث به ظاهر ما گفتیم کتب علیکم القصاص، ولی اگر خوب بررسی کنید به سود شماست. نظیر همان که فرمود کتب علیکم القتال، بعد فورا ترمیم کرد فرمود اگر بررسی کنید کتب لکم القتال است نه علیکم. نه، حالا یک بحث در لکم و علیکم است، یک بحث در است که القتل یقل القتل، القتل انفال القتل و امثال ذالک است، که این افسه است و امثال ذالک. الان بحث در لکم و علیکم است. همین آیه مطلبی قصاصی که قبلا به عنوان کتب علیکم القصاص یاد شد، همین آیه الان به صورت لکم فی القصاص یاد می شود نه علیکم. نظیر لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، نظیر کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و مانند. اول به صورت علاست، بعد وقتی مصلحت بازگو می شود به صورت لام تقریر خواهد شد. نظیر اون موارد یاد شده در این آیه اول فرمود به این که بر شما قصاص الزام شد، اونگاه فرمود این در حقیقت قصاص به سود شماست، اما به سود قاتل هست، چون وقتی بداند قصاص میکنند دست به قتل نمیزند، اما به سود اولیای مقتول است، برای که تشفی شده است و جلوی آدم کشی های دیگران را هم میگیرد. پس این قصاص به سود امت و جامعه هست و لکم فی القصاص که با لکم ذکر می شود نه علیکم، یعنی روح حکم های الزامی هم به سود مردم است در حقیقت. نه، اون علا استیلاست، علا همه جا استعلا و استیلاست، چیزی که بر آدم حاکم از انسان محکوم اوست و از او ضرر انتظام می شود. اونجا هم ان الله علی کل شیء قدیر این است، همه شیء مستولای علیه حقا، مقهور حقا، خدا قاهر بر همه است، اونجا هم به همین علاست. منتها این استعلا و قهر در هر جای لازمه ای دارد. در این کریمه فرمود گرچه ما گفتیم این قصاص بر شما قاهر است، ولی این یک تعبیر ابتدایی است، مثل آن است که طبیب به بیمار میگوید تو موظفی که این دارو را مصرف کنی، و اگر انسان به عمق این درمان پی ببرد میبیند که این دارو به سود بیمار است نه علیه بیمار. همه جا علا برای استعلا است، منتها ضرر داشتن را از خصوصیات مقام استفاده میکنن. در همین مسئله قصاص که در آیه قبل فرمود کتب علیکم القصاص، در آیه بعد میفرماید ولکم فی القصاص، نظیر همون لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. با اینکه مصیبت ها گاهی قتل است، گاهی زلزله است، گاهی حوادث دردناکی دیگر است، اما فرمود قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. همین بیان درباره قتال هم آمده است، منتها دیگه نفرمود کتب لکم القتال، اون را بازتر ذکر کرد، فرمود کتب علیکم القتال، اما واو شر لکم به حسب ظاهر، لکن و عسى ان تکرهوا شیئا واو کره لکم، اما و عسى ان تکرهوا شیئا واو خیر لکم. یعنی روح این قضیه کتب علیکم القتال را که بشکافید می شود کتب لکم القتال، یا کتب علیکم الصیام و روح این قضیه را که بشکافید می شود کتب لکم الصیام. این چنین است در این مسئله قصاص هم فرمود کتب علیکم القصاص، ولی مسئله را باز کرد، فبود روح این قضیه را که تحلیل کنید و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب نه علیکم. هم تجربه نشون داد به این که این زندان ها اثر نکرد و هم اونها که حامی این فکر بودن دارن دست برمی دارن. فرمود به این که اگر در جامعه بدانن که قصاص هست، نه اون جانی دست به قتل می زند نه مجنی به حالت مظلوم بودن می ماند و دیگران هم عبرت می گیرن. پس بنابراین قصاص به جامعه حیات می بخشد. و اما این تعبیر و لکم فی القصاص، البته چون در جاهلیت بود که القتل و انفال القتل، این حکم در اسلام با یک لطائفی بیان شده است که هم مختصرتر است و هم این که این حکم با عدل آمیخته است. اون القتل و انفال القتل در جاهلیت بود، اما چند نفر را به جای یک نفر کشتنم بود، القتل و انفال القتل هم او را می گرفت، اما قصاص او را نمی گرفت. قصاص اون کیفر مماثل است، در خود معنای قصاص آمده است ان النفس بالنفس، ان الواحد بالواحد، ان الاثنین بالاثنین، ان العشرة بالعشرة، در معنای قصاص آمده است. چون قصاص اون کیفر مماثل است، این که میگوین قصه میگوید یعنی این جمله بعد مثل جمله اول است و اگر جمله بعد جدای از جمله اول باشد متفرقات از قصه نیست. قصه اون تتابعی است که یک همگونی بین اجزا و حلقات این داستان هست و اون گونه از امور را میگوین قصه، یعنی به دنبال یک اصل رفتن. نقصه و یقصه و امثال ذلک این است. این که می فرماین گاهی ما فرون کس را اعزام کردیم که یقصه به دنبال او برود، یعنی خط سیرش یکسان باشد، این همگونی را میگن قصاص. اما در القتل و انفال القتل این لطیفه نیست، لذا در این حال که می گفتن القتل و انفال القتل، در برابر یکی اگر قدرت داشتن 5 نفر یا 2 نفر را می کشتن، اون قصاص نبود. اما این کریمه که میگوید ولکم فی القصاص حیاتون، یعنی در حقیقت اگر یک نفر را کشید، یک نفر از شما کشتن، یک نفر را بکشید، باید قصاص کنید، نه تشفی دل به اندازه قدرت هر اندازه که از شما برآمد کیفر بگیرید، این چنین نیست. این خصوصیات را ولکم فی القصاص دارد، اون القتل و انفال القتل ندارد. والحمد لله رب العالمین.